توجه کودکان کرده است. بر اساس گزارش یونیسف که امروز به نشر رسیده، در آن نوشته شده است که در مجموع 875 هزار کودک افغان در 2023 از لاغری شدید رنج میبرند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که به حمایت فوری برای کمک به درمان این تعداد از کودکان نیاز است. قابل ذکر است که اخیراً بخش‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از گسترش دامنه فقر و گرسنگی و ویژه در زمستان پیشرو در افغانستان هشدار داده بودند و چند پیش در قندهار هم گزارش‌ها از افزایش سوی تغذیه کودکان گزارش‌های بوده. این تنها قندهار نیست، در مجموع بعد از تحولات سیاسی اخیر و شدت فقر در افغانستان و بیکاری و سطح پایین اقتصاد باعث بدبختی‌های در بخش‌های مختلف زندگی مردم شده، از جمله مسائل صحی یا بهداشتی. و گزارش‌های حتی هستند که کودکان و زنان خصوصا به خدمات محدود خدمات صحی در اطراف و مناطق دورافتاده دسترسی دارند و هنوز هم برای راه حل درازمدت یا مهم برای حل این معضل هنوز نیست و بیم این موجود است که اگر وضعیت افغانستان به همیشه و خصوصا از نگاه اقتصادی پیش برود، شاید در آینده نزدیک و طولانی المدت مشکلات مردم خصوصا از نگاه اقتصادی و بالاخص از نگاه سوی تغذیه کودکان و لاغری مفرط شاید این مسائل هم بیشتر از این شود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید، شما بخیر باشید.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. فرصت بسیار کمی است و خبر بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. مردم ولایت بامیان برای افتتاح بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه لحظه شماری میکنند. حدود یک ماه پیش با حضور امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران از ولایت بامیان و بیمارستان تخصصی 120 تختی امام خمینی رحمت الله علیه بازدید کرد و به مسئولان دولت طالبان در افغانستان در وزارت صحت عامه وعده پایان کار بیمارستان را در پایان سال جاری داده. بیمارستان 120 تخت خوابی امام خمینی رحمت الله علیه در ولایت بامیان یکی از بزرگترین پروژه های در حال ساخت در این ولایت است که به شکل تخصصی چند عمل از جمله عمل قلب قرار هست که در آن انجام شود. بر اساس این گزارش شهروندان ولایت بامیان میگن که کار بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه در این ولایت رو به اتمام بوده و بی صبرانه انتظار فعالیت آن را دارند. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر همواره به ملت افغانستان در زمینه‌های مختلف کمک کرده است. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر بگذار مرا بگذر بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان با میزبانی هند و حضور کشورهای آسیای مرکزی در دهلی نو، به اهمیت نقش بندر چابهار در امنیت منطقه به عنوان عنصر کلیدی تاکید شد. بر اساس بیانیه مشترک نشست امنیتی همسایگان افغانستان، کریدور بندر چابهار با توجه به اهمیت نقش حمل و نقل در ارسال کالاهای بشردوستانه برای مردم افغانستان، در همکاری ها با سازمان های بین المللی و یاری رساندن در بحران انسانی این کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در نشست دهلی نو از کشورهای آسیای مرکزی خواسته شد تا با پیوستن به کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب که بندر چابهار در آن نقش محوری دارد، توافقنامه اشخابات را در مورد کریدور حمل و نقل و ترانزیت بین المللی و همچنین تقویت روابط با هند در نظر بگیرند. همچنین در بررسی مشاوران امنیت ملی وضعیت کنونی افغانستان و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه، بر حمایت قوی از افغانستان امن، صلح‌آمیز و باثبات تاکید شد. در این نشست با اشاره به قطعنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل تاکید شد در هیچ شرایطی نباید به سازمان‌های تروریستی از جمله سازمان‌های فهرست شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه پناهندگی یا فعالیت در خاک افغانستان داده شود. شرکت کنندگان نشست امنیتی همسایگان افغانستان از تصویب زودهنگام کنوانسیون جامعه سازمان ملل در مورد تروریسم بین المللی نیز حمایت کردند. نیروی پلیس دولت طالبان افغانستان خواندن و نوشتن می آموزند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان امروز اعلام کرد 10,000 نیروی پلیس طالبان با شرکت در دوره های آموزشی خواندن و نوشتن می آموزند. گفته می شود که شماری از نیروهای طالبان حتی با مبانی شریعت اسلامی هم آشنا نیستند. از سوی دیگر بخش زیادی از نیروهای طالبان که سواد خواندن و نوشتن دارند از آموزش رسمی و علمی برخوردار نیستند و تنها در مکاتب دینی افغانستان و پاکستان آموزش دیدند. ماونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره حمله تروریستی هفته گذشته به سفارت پاکستان در کابل گفت پکن با قاطعیت از تلاش افغانستان برای مبارزه با تروریسم حمایت میکند. سفارت پاکستان در کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفت در روز جمعه دوم دسامبر و گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. ماونینگ سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به خبرنگاران درباره حمله تروریستی هفته گذشته به سفارت پاکستان در کابل گفت پکن قطعنامه و به شدت ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی همچنین در برابر هر گونه خشونت و فعالیت تروریستی نیز مقابله خواهد کرد. اصلاح میکنم که پکن قاطعانه و به شدت ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی همچنین در برابر هر گونه خشونت و فعالیت تروریستی نیز مقابله خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین افسود پکن از نزدیک شرایط امنیتی در افغانستان را رصد میکند و به این کشور در مقابله با تروریسم و مبارزه با هر گونه شکلی از خشونت و دفاع از امنیت ملی و ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد. دانش آموزان دختر مقطع لیسه در بسیاری از مناطق افغانستان اجازه یافتند در امتحانات پایانی شرکت کنند اگرچه حضور آنان در کلاس ها ممنوع بوده است. بر اساس این گزارش مقامات وزارت معارف طالبان اعلام کردند که دختران در اکثر مناطق می توانند در امتحانات شرکت کنند اما دانش آموزان از این که فرصت بسیار کمی برای آماده شدن دارند ناراضی هستند. اداره هواشناسی افغانستان در خصوص بارش باران و برف شدید در 6 ولایت این کشور هشدار داد. اداره هواشناسی افغانستان امروز اعلام کرد روزهای آینده احتمال بارش باران و برف شدید در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، بلخ و سمنگان وجود دارد. گفتنیست با فرارسیدن فصل زمستان نقاط مختلف افغانستان شاهد باران و برف شدید خواهد بود. 18 کنفرانس بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی با قرائت پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز شد. در 18 کنفرانس بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی که به مناسبت 1100 سال ورود اسلام به روسیه برگزار می شود، بیش از 150 نفر از علما، روحانیان و اندیشمندان مسلمان اهل تسنن و تشیع از 40 کشور اسلامی حضور دارند. حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز این نشست اسلامی پیام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خطاب به شرکت کنندگان در این نشست بین المللی را قرائت کرد. در بخشی از پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است که دین اسلام در برهه‌ای از تاریخ نمایان شد که سیاهی و ظلمت، جهل، ستم، فساد و کجروی عرصه حیات را بر نوع بشر تنگ کرده بود و پیامبر اسلام این اصفه معنویت و اخلاق و دیعه صلح و امنیت را در سپهر عدالت برای بشریت برمغان آورد و راه سعادت و هدایت را بروی مردم گشود. در بخش دیگری از پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است که به گواهی تاریخ روسیه از اولین کانونهای حضور اسلام در سرزمینهای دوردست به شمار می رود و ایرانیان مسلمان به خود می بالند که شهر تاریخی دربند که کانون تلفیق و تلاقی فرهنگ روسی، ایرانی و اسلامی است، نخستین معبر و نقطه کانونی حضور مسلمانان در این سرزمین پهناور است. کنفرانس دو روزه اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی با مشارکت اداره مفتیات روسیه، جامعة المصطفی العالمیه، سازمان دیانت ترکیه، سازمانهای دینی اهل سنت و تشیع روسیه برگزار می شود و تیان نمایندگان دینی کشورهای حاضر دیدگاه‌های خود درباره راه‌های تقویت وحدت، عدالت، صلح و برادری بین مسلمانان را ارائه خواهند کرد. رئیس کل دادگستری ولایت فارس جنوب ایران از صدور کیفرخواست متهمان حادثه تروریستی حمله به زائران و خادمان حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام خبر داد. در آستانه 40 روز شهادت شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ علیه السلام، حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری ولایت فارس با بیان اینکه کیفرخواست 5 متهم اصلی این حادثه تروریستی صادر شده است و پرونده این افراد جهت طی شدن ادامه روند قضایی به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارسال شده است، گفت که از ابتدای وقوع این حادثه تروریستی و تشکیل پرونده قضایی، روند تحقیقات، شناسایی، بازداشت متهمان و تکمیل پرونده با نظارت ویژه قضایی در کمترین زمان ممکن انجام شد. حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه اتهام 5 متهم اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام، محاربه، افساد فی الارض، عضویت در گروهک تروریستی داعش، عضویت در گروه یاغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام ضد امنیت کشور و معاونت در افساد فی الارض است، گفت که روند رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز نیز با سرعت، دقت و به صورت ویژه انجام خواهد شد. و دولت بریتانیا به عنوان مدعی پرچمداری مقابله با تغییرات اقلیمی، همزمان با آغاز روزهای سرد زمستانی و بحران کمبود انرژی، با استخراج ذخایر زغال سنگ در این کشور متوسل شده است. وزارت رفاه، جوامع و مسکن بریتانیا در اقدامی که طی 30 سال گذشته سابقه نداشته است، با استخراج سنگ زغال در معدن واقع در منطقه کامبریای غربی و بهانه تولید فولاد در این کشور و سراسر جهان موافقت کرده است. منتقدان با اشاره به کاهش تقاضا برای استفاده از سنگ زغال میگویند که تصمیم دولت لندن اهداف اقلیمی را زیر سوال میبرد، اما دولت و حامیانش اصرار دارند که استخراج از این معدن باعث اشتغال زایی و کاهش وابستگی به واردات سنگ زغال و انرژی روسیه میشود. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان و همراهان همیشگی رازهای زندگی، امیدواریم که امروز هم فرصت داشته باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. دوستان، همونطور که به خاطر دارید، ما در برنامه قبل و بررسی نوع نگرش و چگونگی احساسات و اندیشه های انسان با ایمان به عنوان انسان سالم پرداختیم و گفتیم که رفتارها و کردارهای مثبت اخلاقی برخواسته از بینش و اعتقادات و احساسات آدمی است. همونطوری که گفتیم، آرامش دل یکی دیگر از نشانه ها و صفات انسان های بهنجار در قرآن شریف است. دو اصطلاح اطمینان و سکینه در قرآن کریم بیانگر این ویژگی هستند و ما در ادامه این موضوع به دیگر نشانه ها و صفات انسان های بهنجار اشاره خواهد شد که از شما دعوت می کنم با ما همراه باشید و بشنوید. بله، یکی دیگر از نشانه های بهنجاری در انسان سالم وجود شادابی و نشاط روحی است. انسان مؤمن از افسردگی و حزن و اندوه تباه کننده در امان است. نشاط به معنای شادابی و تراوت و برخورداری از انگیزه است. این حالت در برابر بیحالی و سستی و کسالت است. امام صادق علیه السلام در مورد این ویژگی انسان های با ایمان می فرماید: مؤمن در راه هدایت شاداب و دارای انگیزه است. از این روایت چنین استنباط می شود که انسان بهنجار فعال و اهل تلاش و در مقابل انسان نابهنجار بی انگیزه است. در مقابل شادابی روحی افسردگی قرار دارد. افسردگی پدیده است که غالباً بر اثر ناراحتی و غم و اندوه شدید به وجود می آید. این پدیده نیروهای بدنی و فعالیت‌های جسمانی را کاهش می دهد و موجب خستگی مفرط می شود. در متون دینی اسلام افسردگی یکی از اختلالات روحی است و از آن به عنوان یکی از بیماری‌های نفس یاد شده. مهمترین عامل مؤثر در تشدید افسردگی نحوه نگرش انسان است. نگرش منفی نسبت به خود، دیگران، خداوند و آینده عدم توجه به امور مثبت، باورهای نامعقول و سرزنش کردن خود همه در تشدید افسردگی مؤثر هستند. به همین دلیل در منابع اسلامی بر اصطلاح شناخت و باورهای معقول تأکید شده است. مسلماً با تغییر نگرش فرد افسرده، احساسات، عواطف و رفتارهای نابسامان او نیز تغییر خواهد کرد. یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارها برای درمان افسردگی ایجاد امید در دل انسان هاست. امیدواری از نشانه های بهنجاری در آدمی است و می تواند تقویت کننده انگیزه و موجب فعالیت و شادابی در او شود. البته امید به هر چیزی نشانه بهنجاری نیست، زیرا امیدهای کاذب و امید به مسائل واهی بسیاری از اختلالات را در انسان تشدید می کند. اگر نگاهی منصفانه به آموزه‌های دینی داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموع تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می دهد. در تعالیم دینی آنچه اساس آرامش درونی فرد قرار می گیرد این است که انسان از رحمت خداوند مایوس نشود، زیرا ناامیدی ریشه بسیار از مشکلات روحی و اخلاقی است. امید به روز قیامت، امید به فضل و رحمت الهی، امید به عفو و بخشندگی خداوند از مواردی هستند که انسان را در مسیر هدایت و کمال به پیش می‌برد و او را پویا و فعال و بانشاط می‌گرداند. در مقابل ناامیدی از رحمت الهی نشان انسان‌های نابهنجار است که از بزرگترین گناهان شمرده می‌شود.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان. شنونده برنامه رازهای زندگی هستید. توجه شما را جلب میکنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام پناهیان.
ما نسبت به گذشته وقتی حالمون بد باشه یعنی ناسپاسی داریم، نسبت به آینده وقتی حالمون بد باشه یئوس میشیم. انسان موجودی که زود مایوس میشه. روانشناسی انسان در قرآن اینو داره نشون میده و مکرر هم خداوند متعال این رو درباره انسان بیان کرده. هم نشون میده که خدا دوست نداره ما مایوس بشیم، هم نشون میده مایوس شدن یک حالت روانی بدیه که ما معمولا دچارش میشیم. ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. میفرماید اگر به انسان یه رحمتی از جانب خودمون بچشونیم، سپس این رحمت رو ازش بگیریم، به شدت مایوس میشه. من بارها شده پیش آمده جلساتی بوده در مورد دعای کمیل، یا خودمون با رفقا دعای کمیل خوندیم، همون اول دعای کمیل، اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئت اخطأتها، بعد از اینکه چند جور استغفار میشه در یه جنبندی صفحه دوم دعا، صفحه دوم بر اساس مفاتیح‌های کوچیک دارم عرض میکنم، خب خدایا همه گناهان ما رو ببخش. من به رفقا میگم که رفقا هر کی میخواست خدا گناهش رو ببخشه بخشید، برنشه بره. بقیه دعا مالی نیست که اصرار کنی خدایا ببخش. بخشیدین یا نه؟ بذار یه بار دیگه بگم، شاید نبخشیده باشی، من از کجا بدونم تو بخشیدی؟ آخه ساده نیست که تو منو ببخشی. بقیه دعا مال این نیست که تو سوء ظن داری به پروردگار. تلقی اینه در دعا که خدای حالا که منو بخشیدی، اتقرب الیک بذکرک، میخوام به تو نزدیک بشم، بیشتر با تو حرف بزنم. اجازه میدی؟ طرف افسرده و دلشکسته نشسته یه گوشه‌ای، نه شاکر نسبت به گذشته، نه امیدوار نسبت به آینده، گریه هم داره میکنه، همه بهش میگن التماس دعا. بابا به این دقیقه التماس دعا، این اگه آدم بود الان شاکر بود، الان محزون نبود، اینجوری چه حزنیه؟ هر دل شکسته ای که قشنگ نیست. یک دعایی در حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، دعای جالبیه که زائر صدا میزنه، خدایا من اگر تو حرم امام حسین زیاد میمونم، مال این نیست که به تو سوء ظن دارم میگم، یعنی آیا خدا بخشید یا نه، یه کمی دیگه بمونم اصرار کنم، و اگر میرم مال این نیست که از حرم خسته شدم، من دلم هنوز اینجاست، اگه میرم از سر تکلیفه، اگه موندم هم از سر علاقه است. نکته جالبش اینه که تو حرم امام حسین هم بخوای بمونی از سر یأس بده. ببین حالا ده تا دیگه دعا و زیارت کردی، خیلی کار خوبی کردی، برای چی این کار داری میکنی؟ چرا ده مرتبه دیگه داری میگی؟ میگه آخه نمیدونم، مشکوکم، مأیوسم، نمیدونم که دعامو جواب دادن یا نه. این حالت بدیه. وقت روز قیامت یوم تبل سرائر معلوم میشه که خدا به هر کی هر چی داده به اندازه امیدش به خدا داده، به اندازه حسن ظنش به خدا داده.
دوستای عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. گفتیم که انسانهای امیدوار به خداوند نشاط و شور و هیجان و پویایی دارند. بنابراین انسانهای سالم از منظر اخلاق دارای آرامش روحی خاصی هستند و غم و اندوه کمتر در سیمای آنها مشاهده می شود. آنها از آینده بیم و هراسی ندارند، در دشوارترین موقعیت ها خود را نمی بازند، آگاه و منطقی هستند و با آنچه دست پیدا می کنند و به دست می آورند قانع و راضی هستند. انسان های مثبت اندیش، منظم و دقیقند و با شوق انرژی بسیار به کار و فعالیت خود مشغول هستند. اینها همه از نتایج ایمان به خداوند و خوشبینی در زندگی است که در سایه باورهای دینی در رفتار و افکار انسان های با ایمان جلوه‌گر می شود. این احساسات مثبت به دنبال خود رفتارهای زیبای اخلاقی را به دنبال خواهد داشت که در برنامه‌های آینده باز هم در مورد آنها سخن خواهیم گفت. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد
من أوليائه.
دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 17 آذر سال 1401 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری مطابق با 8 دکبر سال 2022 میلادی است. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید و برنامه ای بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آینده تجار ایرانی و تاجیک در مشهد، افتتاح خط پرواز جدید از قزاقستان به تاجیکستان در سال 2023، و حضور هیئت تاجیکستانی در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کنفرانس فرصت‌های روابط تجاری تاجیکستان و ایران و سرمایه گذاری تجارت در تاریخ 21 دکبر در مشهد برگزار می شود. حیدر رجب، معاون اول اتاق بازرگانی و صناعت تاجیکستان، با اعلان این مطلب گفت گروه قبلا از جانب تاجیکستان ایجاد شده است که ریاست آن محمد جان و رئیس اتاق بازرگانی و صناعت ولایت سغ بر عهده دارد. سفر گروه تاجیکستان روزهای 17 تا 21 دکبر برگزار خواهد شد و افزود در تاریخ 17 دکبر نشست تجارت به تجارت بین دو طرف در زمینه سرمایه گذاری و فرصت‌های تجاری در تاجیکستان و ایران برگزار می‌شود. در این سفر بازرگانان تاجیکستان از تعدادی از کارخانه‌های تخصصی استان خراسان رضوی و اصفهان بازدید و تبادل تجربیات می‌کنند. در 21 دکبر در حاشیه این کنفرانس نمایش کالاها و محصولات دو کشور برگزار می شود که در آن شرکت های از جمهوری تاجیکستان در زمینه های مختلف به نمایش درآورده خواهد شد. قزاقستان یک پرواز جدید به تاجیکستان را اندازی می کند. برقرار ارتباط هوایی بین شهرهای شمکند و دوشنبه می باشد. انتظار می رود که افتتاح این پرواز در سال 2023 برنامه ریزی شود. در عین حال هنوز مشخص نیست که کدام ایرلاین قزاقستان برای مسافربری اعلان خواهد شد. در حال حاضر چند پرواز بین دو کشور انجام می شود. شرکت هواپیمای تاجیکستان سامان ایر و شرکت هواپیمای قزاقستان ایر آستانه پروازها از دوشنبه با الماتا این پروازها را انجام می دهند. هیئت جمهوری تاجیکستان برای ریاست نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در اول نشست مشاوران امنیت ملی دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند که در تاریخ 5 دکبر در دهلی نو برگزار شد شرکت کرد. رئیس هیئت تاجیکستانی در این نشست نظر خود را در خصوص روند افزایش تهدیدها و چالش‌های سنتی و جدید از جمله جنایت‌های کیبرنتیکی، چالش‌های زیست محیطی و بیولوژیکی بیان کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاجیکستان با ویژه بر اهمیت تقویت مدیریت مرزهای دولتی با افغانستان، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و غیره تأکید کرد. این نشست با تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست با آجد دیوال مشاور نخست وزیر جمهوری هند در امور امنیت ملی دیدار گفتگو و راه‌های تقویت همکاری در مسائل امنیتی را بررسی کرد. ممنوعیت فعالیت دو رسانه آمریکایی در افغانستان، گزارش‌های خلاف واقعیت رسانه‌های غربی از وضعیت افغانستان در یک سال و نیم اخیر واکنش طالبان را به همراه داشت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
کودکانی که برای دریافت واکسن جمع شده بودند به عنوان بازار کودک فروشی در افغانستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در حدود 15 ماه اخیر و پس از پایان جنگ در افغانستان از این نمونه‌ها بسیار بود. از جمله این جوان را که روزنامه‌ای مثل گاردین او را توسط نظامیان طالبان کشت، تا اینکه این جوان افغانستانی مرگ خود را تکذیب کرد.
نشر کرده با استفاده از تصویر خودم که ادامه ای که من همجنسگرا هستم و بعد از سیر و شکنجه کشته شدیم دوست طالبانی همش واقعیت ندارد.
سخنگوی کابینه سرپرست افغانستان نوشت گاردین رسوا شد. انتشار این گونه اخبار تا جای پیش رفت که CNN برای انتشار یک گزارش دروغ از افغانستان جایزه امی را در آمریکا که جایزه معادل اسکار برای تلویزیون است دریافت کرد. گزارش از فروش دختر 9 ساله به مرد 55 ساله بود. گزارشی که پس از راستی آزمایی رسانه‌های افغانستان دروغ از آب درآمد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در برخورد با این رسانه‌ها پخش برنامه‌های رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا این دو رسانه آمریکایی را به دلیل رعایت نکردن اصول خبرنگاری و انتشار اخبار یک جانبه در افغانستان متوقف کرد.
اسلامی ارزښتون په چوکاټ کې دنه ټول ازادي رسنې لري.
تمام رسانه ها در چارچوب ارزش های اسلامی آزادی دارند و می توانند آزادانه برنامه تهیه کنند. یک اصل است. امیدواریم رسانه ها بی‌طرف باشند. هر موضوعی که خلاف ارزش های ملی از قبیل تعصبات قومی، اختلافات مذهبی یا سیاسی باشد، اجازه انتشار ندارد.
توقف پخش این رادیوها در افغانستان از هزاران کیلومتران طرفتر صدای آمریکا را هم در آورد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به اتهام‌های وارد شده به این دو رادیو از آن به عنوان اقدام ظالمانه یاد کرد. پخش برنامه‌های این دو رادیو از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان در این کشور شروع شده بود. ناتو به فرمانده آمریکا پس از اینکه افغانستان را اشغال کرد، بخش بزرگی از برنامه‌اش در این کشور از طریق رسانه‌ها پیش برد. دلارهای زیادی در 20 سال گذشته در افغانستان با عناوینی همچون آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها جابجا شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سفیر چین از مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان بازدید کرد. تز شومین سفیر جمهوری خلقی چین در جمهوری تاجیکستان روز 8 دکبر به مناسبت بزرگداشت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین از مرکز دوستی هم و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان که در اکادمی مدیریتی دولتی وابسته به رئیس جمهور تاجیکستان بازدید کرد. لازم به یادآوری است که در تاریخ 4 ینوری سال 1992 مراسم امضای بیانیه مشترک برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین در دوشنبه برگزار شد. دولت‌های هر دو کشور تصمیم گرفتند تا روابط دوستانه و همکاری بین کشورهای خود را بر اساس اصول احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل و همزیستی مصالحه آمیز رشد دهند. از روز برگزاری این رویداد همکاری 30 سال می گذرد. در جریان بازدید تزم شومین، همچنین از مرکز آموزش مکتب دولتداری امام‌علی رحمان، مرکز آموزشی و حمایت از زنان رهبر و با استعداد، مرکز ارتقای سلامت، پارک فناوری و مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان بازدید کرد. در این بازدید طرفین به تبادل نظر و چشمانداز را همکاری پرداختند. در جریان بازدید سفیر جمهوری خلقی چین از مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان، مراسم اهدای جوایز برندگان مسابقات سفیر کوچک فرهنگی سازمان همکاری شانگهای برگزار شد که در آن نوجوانان تاجیک شرکت کردند. تنش سیاسی در ترکیه. با نزدیک شدن به انتخابات رئیس جمهوری و مجلس ترکیه، تنش سیاسی در قالب درگیری های لفظی و فیزیکی بین احزاب شدت گرفته است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
چونکه بریم جمهور باشکنلیمده
کمتر از 6 ماه مانده به 13 انتخابات ریاست جمهوری و زورآزمایی احزاب سیاسی برای تصاحب 600 کرسی مجلس ملی ترکیه، احزابی که در قالب دو ائتلاف اصلی با عناوین ائتلاف جمهور با محوریت حزب حاکم عدالت و توسعه و ائتلاف ملت با اتحاد 6 حزب مخالف دولت با محوریت حزب جمهوری خواه خلق، پیش از انتخاباتی شدن فضای کشور عرصه را به دعواهای سیاسی، لفظی و بعضن فیزیکی کشاندند.
بندم فضا چیزی نیتراز اتبنیز لازم.
بیش از من شما نمایندگان مجلس باید به وضع کنون معترض باشید. بیایید اینجا پشت تریبون و بگویید چرا به سوالات نمایندگان مردم پاسخگو نیستید.
بنا اعتراض ادیوسان گل کورتیه گل بوریه گل. 9 ayında %11.
اینجا صحنه علنی دو روز پیش مجلس ترکیه است. پس از اینکه آتیلا سرت، یکی از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق، به چاغتای کلیچ، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه، پرخاش کرد.
بو آکپنین بو ظلمی بیتجکتر.
درگیری تعدادی از نمایندگان آغاز شد و دو طرف با مشت و لگد به جان هم افتادند. خارج از مجلس اختلافات حزبی به دفتر مرکزی یک حزب سیاسی دیگر هم کشانده شد، جایی که شب گذشته حمله یک فرد ناشناس با چاقو استراک یلماز، رهبر حزب نوآوری و نماینده دو دوره مجلس، را راهی بیمارستان کرد.
من تعجب میکنم چطور یک فرد ضارب به قصد کشتن رهبر حزب به راحتی به دفتر این حزب در طبقه چهارم ساختمانی که روبروی مجلس است هجوم برده و با چاقو به وی حمله میکند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تشنج سیاسی پیش انتخاباتی کنونی محلولی نوترکیب با تأثیر کاتالیزوری به نام بحران اقتصادی است که از 2 گذشته آغاز شده است. بحرانی که بر اساس نظرسنجی‌ها بخت و اقبال دولت کنونی را برای تداوم قدرت پس از انتخابات در برابر ائتلاف 6 حزب مخالف تا حدودی کم رنگ کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و سازمان آقاخان در زمینه روش در پاریس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روز پنجشنبه 8 دکبر در حاشیه سفر کاری به جمهوری فرانسه، ملاقات سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با شاهزاده رحیم آقاخان در پاریس برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و راه‌های بهبود ابراز همکاری دو جانبه جمهوری تاجیکستان و سازمان آقاخان بحث و تبادل نظر کرد. این در حالی است که در تاریخ 7 نوامبر سال 2019 امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب سفر رسمی به جمهوری فرانسه با شاهزاده کریم آقاخان چهارم در پاریس ملاقات کرد که در این دیدار مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان رشد آقاخان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ظهور دوباره رایش در آلمان. رایش بورگ به معنای شهروندان امپراتوری نام گروه است که دستگیری اعضایش به دخترین خبر رسانه‌ای تبدیل شد. گروهی که قصد داشتند در آلمان برای تغییر حکومت کودتا کنند. این گروه بر این باورند که آلمان حکومت مستقل ندارد، بلکه از پشت صحنه و عمدتاً از خارج از کشور مدیریت می شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
77 سال بعد از سقوط رایش سوم، حالا خبر از ظهور رایش دیگری در آلمان به گوش رسیده که میگویند قصدشان کودتا علیه حکومت و حمله به پارلمان بوده. گروه موسوم به رایشبورگر که به گفته رسانه‌ها پلیس با 30,000 نیرو بزرگترین عملیات ضربتیش را در 11 ایالت آلمان برای جستجوی محل و دستگیری اعضای آن اجرا کرده.
بر اساس اطلاعات ما این گروه با ایجاد نوعی شورا قرار بود به نحوی دولت تشکیل بده. بخش‌های مختلفی مثل کابینه هم داشت و افرادی را هم برای تصدی پست‌ها از جمله وزارت دادگستری مشخص کرده بود. یکی از نمایندگان سابق مجلس فدرال برای این سمت در نظر گرفته شده بود.
رایشبورگر بر این باور است که حکومت آلمان مستقل نیست و در اصل از پشت صحنه و عمدتاً از خارج از این کشور اداره می شود. اعضای این گروه به دنبال تصاحب قدرت و ایجاد ساختار حکومتی جدید در آلمان هستند. پلیس میگوید 25 نفرشان را دستگیر کرده، از جمله رایش 13 سرکرده این گروه و 27 نفر دیگر هم متهمند.
چیزی که به نظر من موجب نگرانی اینه که اعضای این گروه در پارلمان‌های آلمان حضور دارند.
گروه رایشبورگر قصد داشته ابتدا اداره شهرها و شهرستانها را در دست بگیرد. به دنبال متحد کردن نیروهای پلیس و ارتش با خود بوده و یک نفر از آنها در واحد نیروهای ویژه کماندوهی در ارتش آلمان عضویت داشته. آنها با گروه دیگری هم در ارتباط بودند که سال گذشته نقشه روبودن وزیر بهداشت آلمان را کشیده بود. اعضای گروه رایشبورگر که به دنبال کودتا و حمله به مجلس فدرال آلمان بودند، علاوه بر آلمان در ایتالیا و اتریش هم حضور داشتند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شمار هواداران این گروه را تا 21,000 نفر هم تخمین می‌زنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
هیئت تاجیکستان با سرپرستی حاتمشا لطیف‌زاده معاون اول رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سطح بالای تغییرات آب اقلیمی در موضوع از دانش جهانی تا راه حل‌های محلی نهادهای مقاوم در برابر اقلیم در آسیای مرکزی که در تاشکند ازبکستان برگزار شد شرکت کرد. بیش از 140 نماینده از کشورهای آسیای مرکزی در این کنفرانس شرکت داشتند. آنها در طی سخنرانی خود خواستار گفتگوی فعال در مورد تهدیدات اقلیمی و همچنین پیوستن به نیروی خود برای دستیابی برای تعاملات عاقلانه، کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی شدند. در این کنفرانس توسط برنامه‌ریزی رشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت آلمان سازماندهی شد. برداشت 1,000,000 تن غلات از زمین‌های کشاورزی تاجیکستان. وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان از جمع‌آوری حدود 1,000,000 تن غلات در تاجیکستان تا 2 دکتبر سال جاری خبر داد. طبق اعلان وزارت کشاورزی تاجیکستان در سال جاری سطح زیرکشت غلات 304.3 هزار گکتر بوده است. کل غلات برداشت شده 976,555 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75,739 تن افزایش داشت. محکومیت سازمان ترامپ در دادگاه به علت تقلب و کلاهبرداری. دادستان منطقه نیویورک سازمان ترامپ را به جرم تقلب، جعل اسناد و سوابق فعالیت‌های تجاری و مالی و کلاهبرداری مالیاتی محکوم کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
دادستانی منطقه منهتن نیویورک بعد از حدود 3 سال تحقیقات سازمان ترامپ را در همه 17 موردی که بر ضد این مجموعه مطرح بود مجرم شناخت. تقلب کیفری در امور مالیاتی و جعل اسناد و سوابق مالی از اهم جرایم سازمان ترامپ در این پرونده است. شاهد اصلی در این دادگاه که بر ضد سازمان ترامپ شهادت داده، آلن ویسلبرگ، مدیر ارشد مالی سازمان ترامپ و از نزدیکان ترامپ است. او که خود به خاطر مشارکت در این جرایم به زندان محکوم شده، از همه اسرار و ترفندهای فریب مالی و مالیاتی سازمان ترامپ برای دادگاه پرده برداشته. ترفندهایی که دادستان منهتن آن را این گونه توصیف می کند.
Cheating, lying, greed, تقلب، دروغگویی و طمع. این خلاصه یک کارهایی است که سازمان ترامپ در مدت 13 سال انجام داده است. دادگاه سازمان ترامپ را مسئول این رفتار جنایی بلند مدت می‌داند. در این فریبکاری چند ساله این سازمان با پرداخت پول به تعدادی از مدیران مورد اعتماد خود از جمله مدیر ارشد مالی و پسرش و مدیر عملیاتی از مقامات مالیاتی فدرال، ایالتی و محلی کلاهبرداری کردند.
مارک دامبروسکی، کارشناس امور مالیاتی در نیویورک میگوید سازمان ترامپ همه قوانین مالیاتی فدرال و ایالتی را نقض کرده است.
در دو شرکت زیرمجموعه سازمان ترامپ به مدیران ارشد به جای دستمزد و پاداش آپارتمان‌ها، خودروهای لوکس و پاداش نقدی دادند تا از این طریق از پرداخت مالیات فرار کنند. اینها کلاهبرداری جنایی و تقلب‌هایی است که در سال‌های طولانی در سازمان ترامپ انجام شده که به شدت اعتبار این سازمان را از بین برده.
دادگاه منهتن سازمان ترامپ را به پرداخت حدود 1,600,000 دلار جریمه محکوم کرده و برخی مدیران این سازمان هم به زندان محکوم شدند.
غیر از این پرونده قضایی در دادستانی منهتن که در نتیجه اون سازمان ترامپ به جعل اسناد مالی و تقلب مالیاتی محکوم شد، ترامپ و فرزندانش در دادستانی نیویورک هم یک پرونده باز قضایی دارند. موضوع اون پرونده کلاهبرداری از مردمه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
برگزاری نشست تخصصی کارگروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان. نشست تخصصی کارگروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. بر اساس توافق طرفین نشست نوبتی کارگروه های نقشه‌برداری هیئت تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تعیین حدود مرزهای دولتی در شهر بادکن برگزار شد. در این نشست طرفین در مورد علامت گذاری حدود 17 کیلومتر از خط مرزی مشترک تبادل نظر کردند. همچنین در این نشست تاریخ برگزاری جلسه تخصصی دو طرف در سال 2023 تعیین شد. نشست بعدی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارد که با گذشت نزدیک به 30 سال از استقلالیت این دو کشور فقط بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر توافق شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار شنونده چند خبر ورزشی باشید. جام جهانی 2022 سه گام تا رونمایی از قهرمان. قهرمانی جام جهانی قطر تا 10 روز آینده مشخص خواهد شد. چهره قهرمان جام جهانی 2022 روز 7 دکبر از میان 8 تیم برزیل، ارجنتینا، فرانسه، انگلیس، هلند، پرتغالیا، مغرب و خرواتیا مشخص می شود که تنها 3 گام با فتح جام فاصله دارند. جوداکاران تاجیکستان در اورشلیم برای کسب مجاز مجوز المپیک 2024 رقابت خواهند کرد. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی جودا مسترس 2022 که روزهای 20 تا 21 دکبر در اورشلیم رژیم صهیونیستی برگزار می شود شرکت خواهند کرد. در این مسابقات تیم جودای تاجیکستان با 3 ورزشکار، نورعلی امام‌علی در وزن 66 کیلوگرم، کامرانشا استاد پوریان در وزن 90 کیلوگرم و تیمور رحیم در وزن 100 کیلوگرم حضور خواهند داشت. امسال 314 ورزشکار از 58 کشور جهان با مسابقات مستراه راه یافتند. جوداکاران هر وزن با توجه به جایگاهی که در لیست جهانی دارند به رقابت می‌پردازند. شرکت کنندگان این مسابقات نه تنها برای کسب مدال و جایزه نقدی، بلکه برای کسب امتیاز ارزشمند، کسب مجوز المپیک 2024 پاریس به رقابت خواهند پرداخت.